پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت. امروز جمعه 25 مهر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 16 اکتبر 2020 میلادی. این 24مین قسمت از
پادکست هفته.
بسیار خوشوقت هستیم از اینکه بار دیگه‌ای در خدمت شما شنوندگان خوب و مهربانمون هستیم. درود میگم خدمت تک تکتون. امیدوارم هر کجا که هستین روزگار بر وفق مرادتون باشه.
منم درود و عرض ادب دارم حضور تک تک شمایی که در این روز جمعه 25 مهر ماه صدای ما رو از ایران میشنوید یا در هر کجای دنیا اگر فارسی زبان هستید و به ما گوش میدید بهتون سلام میکنم. هرانوش، وقتی داشتی تقویم رو اعلام میکردی دیدم که امروز یعنی 16 اکتبر روز جهانی غذاست، یعنی روزی که به افتخار تأسیس سازمان فاو در سال 1945 نامگذاری شده و در سراسر جهان هم گرامی داشته میشه. توی این روز سازمان‌های بین‌المللی به منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و همینطور زمین‌سازی برای جلوگیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست تلاش می‌کنند.
همونطور که شنونده‌های عزیزمون می‌دونن ما سعی می‌کنیم روزهایی رو که درش پادکست هفت رو ضبط می‌کنیم اگر روز خاصی، روز جهانی خاصی باشه حتما بهش اشاره بکنیم. و ایمان جان درست گفتی، بله امروز روز جهانی غذا هست و به نظر من میاد که این روز میتونه یک تلنگری باشه برای بیداری وجدان‌های به خواب رفته و روز همدردی هست با گرسنگان سر تا سر جهان و مخصوصا کشور عزیزمون ایران که در نهایت کشور به این غنی ما میبینیم که در فقر به سر میبره و چقدر افراد هستن که سوء تغذیه دارن و چقدر کودکان ما از این فقر رنج میبرن و تلاش بکنیم که حداقل سوء تغذیه رو در بین کودکان ایرانی از بین ببریم. امروز موضوع ما آموزش آنلاین هستش. ایمان میخوام ازت سوال بکنم که تو تجربه‌ای در این رابطه داشتی؟ یعنی تا به حال شده که آنلاین درس بخونی؟
آره، در زمانی که در دانشگاه بودم بعضی دروسی که میگذروندیم به صورت آنلاین ارائه میشد که حالا تا جایی که یادمه سختی ها و خوبی های خودش هم داشت دیگه.
چه سختی هایی داشت؟
سختیش این بود که چون استادو نمیدیدی خیلی وقتا خب تکلیفات عقب میافتاد یا اگه سوالی داشتی اونقدر راحت نبود پیدا کردن پاسخش یا بعضی از مفاهیم رو خیلی راحت نمیتونستی یاد بگیری.
راست میگی.
و یه خورده سختی اینجوری داشت، اما در این حال خب این خوبی رو داشت که در خونه خودت بودی، مجبور نبودی مثلا بین دانشگاه و خونه رفت آمد بکنی و زمان یه خورده بیشتر صرف جویی میشد درش. این خوبی ها رو هم داشت. تو چی؟ تو هم این تجربه رو داشتی یا نه؟
بله بله، منم تجربهش رو داشتم، همین اخیراً هم تجربهش رو داشتم و کلاس های آنلاین دیگه ای هم تجربه کردم، ولی اخیراً که این تجربه رو بیشتر داشتم.
به خاطر شرایط کرونا میگی؟
بله بله، به خاطر شرایط کرونا، چون دارم درس میخونم و به نظرم برای بعضی افراد میتونه خیلی سخت باشه، برای بعضی از افرادم میتونه راحت باشه. من جزء دسته هایم که خیلی برام سخت بود به خاطر وجود بچه ها توی خونه و یه مقدار کارهای زیادی که داشتم و اون تمرکز و اون سکوت رو نداشتم. خیلی خیلی برای من تجربه سختی بود، ولی باهاش کنار اومدم. ولی در کل دوست ندارم، اصلا تحصیل آنلاین رو دوست ندارم.
بله متوجه میشم. فکر میکنم که آره، برای کسی که به خصوص خونواده دارن خیلی شرایط سخت‌تر میشه. در شرایطی که بچه‌ها هم خونه باشن تحصیل آنلاین میتونه مشکل باشه.
بله.
هرانوش، فکر میکنم که یه نکته دیگری رو هم خوبه بگیم و اون این که با شیوع این بیماری همه‌گیر کرونا خیلی از فعالیت‌هایی که ما در حالت عادی رو در رو و در جامعه انجام میدادیم همه به خونه ها منتقل شد و از راه دور انجام شد. مثلا خیلی از خونه شروع کردیم به کار کردن، درس خوندنمون آنلاین شد، روابطمون در ویدیو کنفرانس ها و یا تلفن های از راه دور خلاصه شد، مهمونی هامون از راه دور برگزار شد. خیلی دنیا عوض شد.
خیلی خیلی موافقم باهات. نمیدونم نظرت چیه، چطوری بوده برای تو؟ خوب بوده، بد بوده؟
والا فهم کنم مثل هر پدیده دیگه‌ای یه خورده عادت کردن بهش اولش سخته و بعد همیشه حالت با حسرت هم به گذشته نگاه میکنی که خب من این امکاناتو داشتم و فکر نمیکردم که روزی به این سادگی بتونم از دستشون بدم. میبینیم که روزگار چرخش میچرخه و اتفاقات دیگه میفته و فکر میکنم که تجربه جالبیه در این حال با وجود اینکه سختی خودشو داره، اما تجربه تازه و جالبیه.
داشتم به چی فکر میکردم، این که همه ماها خیلی چیزا یاد گرفتیم و خیلی خیلی خلاقتر شدیم، اینطور نیست؟
درسته. آره فکر میکنم بحث خیلی جالبی این داستان خلاقیت در تنگنا.
آره، چون من هر کسی رو میبینم داره یه فکری میکنه که چطوری بهتر آموزش بده آنلاین، اگه داره مثلا استادی هست که داره آموزش میده، یا چطوری حتی آموزش ببینه، شرایطش رو منظم تر بکنه. خیلی خیلی میبینم که این تکاپو در بین همه اتفاق افتاده و همه دارن یه راهی رو پیدا میکنن که بتونیم بهتر یاد بگیریم شرایط جدید رو.
کاملا باید موافقم. فکر میکنم قبل از اینکه بحثمون رو بیشتر ادامه بدیم بریم سراغ آذین ایقانی که روی خط تلفن منتظر ماست، بعد دوباره بحث رو پی میگیریم.
بله حتما، بریم صحبت کنیم. آذین ایقانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتت هستیم. آذین جون خوش اومدی.
هرانوش عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشه. ممنونم که اجازه دادید باز هم با شما باشم در این برنامه.
فدای لطفت.
درود بر تو آذین جان، این برنامه خودته، خیلی خوش اومدی.
مرسی ایمان جان، ممنونم.
خب امروز برامون چه مطلبی آوردی آذین جان؟
ایمان عزیزم، امروز میخوام مطلبی رو براتون بیان بکنم درباره مشارکت دانشجویان در گفتگوهای درباره تغییر اجتماعی. همونطور که خودتون میدونید این روزها تمام مطالب به نوعی بازخوردی از این مطلب در واقع بیماری عالمگیر کرونا و تأثیرات اون بر جهان هستش. به نظرم یه تمام مطالبی رو که براتون بیان میکنم به نوعی در واقع تأثیر گرفته از همین مطلبه، ولی خب این واقعیت جهان امروزمونه و خوشبختانه اتفاقات خوبی در واقع در برابر این مطلب داره رخ میده، چیزهایی که امیدوار کننده هستش. یکی از همین مطالب در واقع همین گفتمان بین دانشجویان و اظهار نظرهایی هست که به نظر من خیلی جالب اومد، امیدوارم که از نظر شما هم در واقع جالب باشه.
حتما.
مطلب این هستش که در این دوران پرابهام جوانان به طور خاص با پرسش‌هایی درباره آینده جهان و جایگاه خودشون در اون مواجه شدن. مؤسسه مطالعات رفاه جهانی ISGP برای کمک به دانشجویان در مواجهه با این پرسش‌ها فضاهایی رو برای جوانان ایجاد کرده تا برای گفتگوهای متمرکز بتونن دور هم جمع بشن.
خیلی عالی. داشتم فکر می‌کردم که نظر شرکت کننده ها چی بوده؟
نظرات خیلی جالبی در واقع از این دانشجویان دارم که براتون بگم. شرکت کننده ای از روسیه میگه فکر کردم به اینکه هر یک از ما چطور میتونه اجتماع رو تغییر بده بسیار پیچیده است، اما میتونیم از طریق تلاش‌های مردمی که با هم در یک محله یا روستا یا در حیطه شغلی خودشون اقدام میکنن تغییر رو مشاهده کنیم. ما میتونیم درباره خدمت و همکاری در این سطوح یاد بگیریم.
قطعاً درسته.
و شرکت کننده دیگه ای از هند عنوان میکنه اکنون زمان این نیست که در انتظار بازگشت به وضعیت به اصطلاح عادی وقت خودمون رو تلف کنیم. اگر خواهان مشارکت سازنده در این دوران هستیم، کارهای زیادی هست که میتونیم انجام بدیم.
چه جالب.
بسیار خب، حالا اصلا محوریت این گفتگوها رو هم میشه توضیح بدید که چی بوده؟
این گفتگوها شرکت کنندگان رو به بررسی بیشتر درباره رابطه علم و دین سوق میده، به ویژه اینکه چطور علم و دین به عنوان نظام‌های در حال تکامل دانش و عمل میتونن همکاری کنن تا تعصبات و خرافات رو ریشه‌کن کنن و موجب پیشرفت نوع انسان بشن. در همین ارتباط یکی از شرکت کنندگان از برزیل اینطور میگه که حجم زیادی از اطلاعاتی که درباره ویروس کرونا در رسانه‌های اجتماعی منتشر میشه گیج کننده است. اگه ما از علم به عنوان وسیله‌ای برای کاوش جهان استفاده کنیم، روش‌ها و ابزارهایی رو که از طریق اون میشه راجع به واقعیت نتیجه‌گیری کرد رو درک خواهیم کرد. دین به ما کمک میکنه تا متوجه بشیم چگونه اصول معنوی مانند عدالت و به هم پیوستگی نوع بشر میتونن برای حل مسائلی مثل نابرابری اقتصادی که در دوران بیماری عالمگیر شدت پیدا کرده به کار گرفته بشن.
خیلی عالی. مرسی ازت آذین جون. خیلی عالی بود. ممنونم.
خواهش میکنم عزیزم.
امیدوارم تا هفته دیگه که دوباره باید همراه میشیم خوب و خوش باشی.
امیدوارم هم هفته دیگه باز هم مطالب امیدوار کننده تری براتون داشته باشم.
قطعا همینطور.
متشکر. خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهداره همگی.
خداحافظ. هفته گذشته خسرو آواز ایران برای همیشه از بین ما رفت. قطعا یاد و خاطرش و میراثش جاودان خواهد بود.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. به یاد استاد شجریان عزیزمون و بسیار متاسف هستیم برای از دست دادنشون، دوست داشتیم که آهنگ یاد ایامی رو تقدیم همه شنونده های خوبمون بکنیم.
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم، آشیانی داشتم، آشیانی داشتم. Thank you. آتشم بر جان، آتشم بر جان، آتشم بر جان، ولی از شکل لب خاموش بود، خاموش بود. عشق را از عشق حسرت ترجمانی داشتم، ترجمانی داشتم، ترجمانی داشتم.
شما شنونده 24مین قسمت از پادکست هفت هستید.
اگه برنامه ما رو شنیده باشید از ابتدا متوجه شدید که راجب آموزش آنلاین صحبت میکردیم. هرانوش، نکته‌ای که فکر میکنم خوبه که اینجا بهش اشاره بکنیم و اتفاقا مهمان برنامه امروزمون هم قرار هست قدری در موردش صحبت بکنه، بحث حق تحصیل هست. حق تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بهایی در ایران.
حق تحصیلی که در این چند دهه‌ای که از انقلاب میگذره متاسفانه از همه افراد بهایی سلب شد.
دقیقاً، و متاسفانه میخواستم به این اشاره بکنم که در همون سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بهاییان با آزار و اذیت گسترده روبرو شدند، از کارهاشون اخراج شدند، خیلی ها متاسفانه به اعدام محکوم شدند و کشته شدند به دست حاکمین تازه، و در این بین بسیاری از دانشجویان بهایی از دانشگاه ها اخراج شدند و نسل های بعدی حتی اجازه ورود به دانشگاه رو در ایران پیدا نکردند. ولی اتفاقی که افتاد این بود که در جامعه بهایی یک تحول درونی صورت گرفت و یک استقامت سازنده کلید خورد، و اون هم تأسیس دانشگاه بود که بعدها در کل دنیا شناخته شد و تونست امکان دسترسی به تحصیلات عالیه دانشگاهی رو برای دانشجویان بهایی فراهم بکنه.
بله، منظورمون در واقع دانشگاه بی‌آی‌اچ‌ای بهایی هستش که در ایران مشغول آموزش به جوانان باهایی هستش.
من فکر میکنم که خوبه در همین برنامه به همه کسانی که به نوعی با این مؤسسه در ارتباط هستند خسته نباشید بگیم و براشون آرزو بکنیم در راهی که پیش گرفتن موفق تر از قبل باشن.
ایمان، خیلی خوبه در همین رابطه‌ای که صحبت کردی در مورد آموزش آنلاین و تحصیل بهاییان در ایران بریم با خانم نیکناز افتهی صحبت بکنیم. ایشون رو روی خط داریم، بریم، بیشتر از این منتظرشون نگه نداریم،
بریم. خانم نیکناز افتهی روی خط تلفن با ما همراهه. نیکناز جان، بهت سلام میکنم، به برنامه ما خوش اومدی.
سلام ایمان جان، مرسی، خیلی ممنون، مرسی که منو دعوت کردی.
نیکناز جون، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت، ما خیلی خوشحالیم از این که در خدمتت هستیم.
مرسی هرانش جون، خیلی ممنون.
شنونده های عزیز، خانم نیکناز افتهی فارغ التحصیل از رشته معماری از آمریکا و چند سالی هستش که در همین زمینه به دانشجویان معماری در دانشگاه بی‌آی‌اچ‌ای ایران، در واقع دانشگاه باهایی، به صورت آنلاین تدریس میکنن.
خیلی خوش اومدی نیکناز جان.
مرسی، خیلی ممنون.
میخوای اصلا خودت یه خورده برای شنونده هامون از خودت بگی، اینکه چه کار میکنی، چند وقت در رشته معماری کار میکنی و یا تحصیل کردی؟
حتما. من سال 2005 وارد دانشگاه باهایی شدم، BIHE که مخفف Baha'i Institute for Higher Education هست. همونجوری که میدونیم باهایی ها رو تو ایران دانشگاه راه نمیدن، از بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران شد دیگه باهایی ها دانشگاه راه ندادن، و همینجوری زمان گذشت تا زمان درس خوندن من شد، و همیشه از وقتی بچه بودیم فکر میکردیم حالا شاید نوبت ما که بشه دانشگاه باز میشن، ولی نوبت من هم شد، دانشگاه هنوز بسته بودم و من در دانشگاه باهایی مشغول به درس خوندن شدم. البته من یه سال رشته کامپیوتر خوندم چون اون موقع رشته معماری اصلا نبود، ولی بعد سال 2005 که یه سری از معمارای باهایی تصمیم گرفتن که این رشته رو تأسیس بکنن و ببینن که به صورت امتحانی ببینن ها چجوری میشه، چون خب یه مقداری سخت‌تر بود دانشگاه بی‌آی‌اچ‌ای، خیلی از درس ها به خاطر شرایط باید به صورت آنلاین ارائه بشه، و خب رشته معماری هم رشته‌ایه که خیلی احتیاج به تعاملات فردی داره، ماکت ساختن داره، فضا میخواد، برای همین سخت‌تر بود تأسیسش. خلاصه سال 2005 به هر حال این رشته شروع شد و من افتخار داشتم که جزو اولین گروهی بودم که این رشته رو شروع کردیم. 8 نفر بودیم، ولی بعد که سالهای بعد هی بیشتر شدن، گروه ها بزرگتر شدن و بعد 2010 اومدم امریکا. باز خیلی شانس داشتم که دانشگاه UC برکلی من رو به عنوان اولین دانشجوی BIHE که مدرکم رو قبول کرد، به عنوان اولین دانشجوی BIHE پذیرفت که فوق لیسانس بخونم و بعد دیگه 2014 فارغ التحصیل شدم. البته 2012 شروع کردم تا 2014 که تموم شد درسم.
درسته و یک نکته خیلی خوب رو اشاره کردی و اون که فارغ التحصیلان دانشگاه BIHE بهایی در ایران بعدها موفق شدن در معتبرترین دانشگاه های دنیا ادامه تحصیل بدن و این خودش شاید سند معتبری باشه بر اهمیت و اعتبار این دانشگاه.
مرسی. بله واقعا خیلی احساس خوبی داشتم، چون فکر کردم تمام زحماتی که اساتید بر ما کشیدن تو ایران با همه شرایط واقعا خیلی سخت، فداکاری ها، خیلی ها رفتن زندان، هنوز هم میرن استادا، خیلی باعث امیدواریه که این مدرکی که، چون مدرکی که ما داریم در واقع فقط یک برگه کاغذه که مدرک رسمی نیست، فقط یک برگه کاغذه که ما این واحدا رو گذروندیم و خیلی باعث خوشحالی بود که دانشگاه برکلی پذیرفت. و همونجوری که ایمان جان گفتن خیلی دانشگاه‌های معتبر دیگه، یکی از دوستای نزدیک من دانشگاه هاروارد رفت، یکی دیگه از دوستام ییل رفت، یکی دیگه از همکلاسیام UCLA رفت. خلاصه همه بچه‌هایی که اومدن، البته همم نیومدن، خیلی از دوستانم در ایران موندن و اونجا دارن فعالیت می‌کنن، ولی کسایی هم که اومدن همه بهترین دانشگاه قبول شدن.
آفرین، خیلی عالی.
بسیار خوب.
نیکناز جون، خودت چند سالی هستش که آنلاین درس خوندی و میخوام از تجربت برامون بگی که چجوری آنلاین درس میدی، چه کار میکنی، یه مقدار بیشتر برامون توضیح بدی.
حتما، خیلی خوشحال میشم، خیلی سوال خوبیه. چون الان که همه دنیا به خاطر این داستان کرونا درس خوندن آنلاین شده، خیلی سوال خوبیه و خیلی به زمان الان میخوره. راستش دانشگاه BIHE به خاطر شرایطی که تو ایران هست خیلی خوب متاسفانه اذیت میشن استادا و دانشجو درس بخونن. همیشه دولت اذیت میکنه، چون میگن که شما باهایی اصلا حق درس خوندن ندارین. برای همین به خاطر شرایط خیلی از درس ها از سال 2003، یعنی خیلی سال پیش، سالها قبل از این کرونا شروع بشه، خیلی از درس ها به صورت آنلاین ارائه می شود. و منم که رشته معماری خوندم، البته رشته معماری همونجوری که گفتم به خاطر طبیعتش و به خاطر نوعش، نوع درسایی که ما داریم یه ذره سخت‌تره، ولی باز هم درس آنلاین داشتیم، ولی کمتر بود از رشته های دیگه. مثلا خیلی از رشته های دیگه من میدونم، مثلا کامپیوتر، خیلی از درساشون آنلاین ارائه میشه، ولی خب معماری کمتر بود، ولی بازم داشتیم درس های آنلاین، مثلا درس سازه های استراکچر، سازه های ساختمونی یا خیلی درس های دیگه آنلاین بود. این تجربه من برای درس خوندن آنلاین. و بعد هم که اومدم امریکا درس خوندم و از سال 2014 شروع کردم خودم درس دادن در رشته معماری، به تجربیاتی کسب کردم تا الان تقریبا 6 سال میشه که تقریبا هر ترم یا بعضی وقتا یک ترم در میون درس میدم و خیلی تجربه خوبی بوده.
بزرگترین چالشی که در این مسیر آنلاین درس دادن یا درس خوندن داشتی چی بوده و چه راه حلی براش پیدا کردی؟
بزرگترین چالش آنلاین درس خوندن به نظرم نبود اون تعاملات فردی و گروهی و فقدان کلاس‌های فیزیکی و کلاس‌های حضوری. البته اینم بگم که درس خوندن در BIHE حالا اصلا خودش داستان جداییه، یعنی یک لایه و یک طبقه مشکلات بیشتری داره که خب خیلی زیاده. مثلا درسی که میخونی، مدرکی که میگیری اصلا تو ایران قابل قبول نیست، دانشگاه تو هر روز ممکنه بیان استاد تو ببرن زندانی کنن. خلاصه از این داستان هست که امروز نمیخوایم حالا راجبش صحبت کنیم، شاید یه جلسه دیگه فقط راجب داستانه BIHE و خاطرات BIHE صحبت کنیم. ولی به طور کلی چالش های درس خوندن آنلاین اینه که خب کلاس حضوری نیست، یعنی استاد و همکلاسیات رو به صورت حضوری نمیبینی و خیلی وقتا اون حس دانشجو بودن رو بعد از یه مدت از دست میدی، احساس تنهایی میکنی، احساس میکنی که خودت بر خودتی و اون انگیزه خیلی زیادی که باید داشته باشی برای اینکه کورس رو تموم کنی و یه درس رو تموم کنی، یه پروژه نهایی رو بدی، وقتا خیلی کم رنگ میشه هرچی که زمان میگذره و همش خودتی که بخواد تو تشویق بکنی که من باید این درس رو تموم کنم و حالا یه سری راهایی که چجوری میتونی با همکلاسیات و با استادت یه فضای دوستانه درست بکنی و اون ارتباطاتی رو که در درس خوندن آنلاین وجود نداره بر خودت به وجود بیاری. با فکر میکنم بزرگترین چالش همین نبودن تعاملات فردی و گروهیه.
درسته نیکناز جان، اشاره کردی که اون حس تنهایی و نبودن تعاملات فردی خودش میتونه یکی از چالش‌های این کلاس‌های آنلاین باشه. چه راه حل‌هایی برای این چالش‌ها به نظرت میرسه که بیانش بکنی؟
حالا مشکلاتی که داره راه حل‌هایی هم داره، یعنی مثلا همین که فقدان روابط اجتماعی و کلاس‌های حضوری مثلا یه راهی کاری که من، یه تجربه‌ای که من کسب کردم اینه که یه راهش اینه که با دانشجوات دوست بشی و سعی کنی که دانشجوات با هم مرتب ارتباط داشته باشن. حالا الان به خاطر کرونا شاید اون برنامه‌های مثلا قرار بذارن، پروژه‌های گروهی انجام بدن، شاید اون برنامه‌ها هم نشه، ولی به طور کلی همیشه سعی کنیم بچه‌ها رو یه جوری با هم دیگه متصل بکنی و در ارتباط قرار بدی. مثلا من همیشه براشون پروژه‌های گروهی تعریف می‌کنم، همیشه ازشون می‌خوام که هر چند جلسه یه بار تو کلاس دو سه نفرشون با هم یه پروژه ارائه بدن، یه تحقیق ارائه بدن. یعنی اون نحوه استاد شاگردی که استاد لکچر بده و شاگردا گوش بکنن اصلا در فرمت آنلاین و در این حالت که داری آنلاین درس میدی نمیشه اصلا اونو اجرا کرد، برای اینکه بچه ها خوابش رو میبره. میخوای ده دقیقه رو صحبت بکنی، یعنی یکی داره فیسبوکش رو چک میکنه یکی داره، بعدم که اگه ویدیو هم آن نباشه که اصلا نمیبینی هر کی داره چیکار میکنه. برای همین باید مرتب در کلاس خیلی باید فعال باشن، همه مرتب سوال بکنی. مثلا من همیشه هر 5 دقیقه بار 10 دقیقه بار از بچه ها به صورت رندوم میپرسم که مثلا نیلوفر بگو نظرت راجع به این صحبتی که مثلا سما الان کرد چیه. همیشه سعی میکنم که یه جوری باشه فضا که حواسشون جمع باشه، این وقت اگه جواب نمیدن سکوت باشه خب معلومه که مثلا رفته در خوش داره اون و تلویزیون نگاه میکنه. خواسته باید همیشه سعی کنیم که حواس بچه ها باشه و مشارکت بکنن تو کلاس. برای مشارکت هم میشه نمره اضافه گذاشت و کردیت داد بهشون که خب بیشتر تشویق بشن. خلاصه به نظرم اینا راهایی که، و حالا خیلی راهای دیگه که بشه اون چالش‌ها و اون کمبودای کلاس آنلاین رو جبران کرد.
میخواستم اینو در ادامه صحبتت بگم که فکر کنم خیلی مسئولیتاتون خیلی بیشتر شده و چالشاتون بیشتر شده.
دقیقا
اینطور که به نظر میاد. آره، یعنی
بله،
فکر میکنم که خیلی خیلی کار بزرگی دارین انجام میدین.
کاملا
دقیقا، مرسی هرنو جان، کاملا درسته. یعنی این فرمت جدیدی که درس خوندن آنلاین داره و تدریس آنلاین داره دیگه باید خیلی جدیده دیگه، یعنی اون حالتش استاد شاگردی که تو بیا یه لکچر یک ساعته بدی، که البته خب اونم سختی خودش داشت، بعد یه لکچر آماده می‌کردی و کار خودش می‌کردی، ولی دیگه الان بعد مداوم به راه‌های خلاقانه و راه‌های جدید فکر کرد، مثل هر کار دیگه که الان بعد خیلی سعی کنی خلاق باشی که کار دیده بشه. این درس دادن هم همین جوری شده، بعد مداوم فکر کرد که چجوری میشه این ارائه درس رو خلاقانه تر کرد که بچه ها بیشتر در کلاس مشارکت بکنن و نتیجه بهتر و مؤثرتری داشته باشه آموزش.
نیکناز جون، برامون از چالش ها و مشکلات درس خوندن آنلاین گفتی، حالا دوست داریم برامون یه مقدار از نکات مثبت و فایده های درس خوندن آنلاین هم بگی.
حتما. به نظرم یکی از مزایا و فرصت‌هایی که درس خوندن آنلاین به وجود میاره اینه که یه سری خصائل در ما به وجود میاره و اونا رو تقویت میکنه، مثلا مسئولیت پذیری در برابر پیشرفت خودمون. یعنی اینکه بیشتر میفهمیم که خودمون مسئولیم بر پیشرفت کردن خودمون، کسی قرار نیست بالا سرمون وایسه و ازمون یه تکلیفی رو بخواد. مثلا فرض کنین کلاس آنلاین، خب امروز کلاس هست دوباره هفته بعد هست، و چون کلاس حضوری کمه خیلی وقتا ممکنه یاد اون بره که بعد تکلیف چی بوده. حالا این درس خوندن آنلاین اینه بهمون یاد میده که خودمون خیلی باید مسئول باشیم و
درست.
و البته اونم که این فاصله میفته بین کلاسا، اونم مثلا یکی از راه حلاش اینه که استاد مرتب به بچه‌ها ایمیل بزنه. من اینو از دانشگاه برکلی یادمه، خیلی جالب بود برام که همون هفته اول که اومده بودم یه کلاس داشتیم، بعد رفت اومدم خونه ایمیلمو چک کردم، استاد ایمیل زده با یک عالمه تکلیفای که حالا تو کلاسم داده بود اون تکلیفا رو، ولی دوباره ایمیل کرده. بعد یه حالت استرابی در به وجود میاد دیگه، دوباره فرداش دوباره ایمیل زد، دوباره یه پیگیری کرد. اما اولش خیلی نصابم خوش شد که چرا اینجوریه، مثلا هر روز داره یک عالم استراب میده استاد.
جالبه که من اینو از خیلی ها شنیدم.
جالب. ولی بعد فکرم چقدر کار خوبی میکرد که همش رو یادآوری میکرد و حالا خودم هم با دانشجوام این کار میکنم. یعنی میدونم که شاید اولش اونا خیلی خوششون نیاد و اعصابشون خورد چه بگن این نیکی هم که دم به دقیقه داره برام ایمیل میزنه. ولی یادآوری خوبیه دیگه. به هر حال حالا اینم یه راهشه.
نیکنس جون به نظرم میاد که اولش دانشجوها ممکنه که عادت نداشته باشن، ولی بعد از یه مدتی اصلا خو میکنن به این حالتی که شماها اینقدر پیگیر هستین. به خاطر اینکه خودم این تجربه رو داشتم، من اوایل خیلی برام عجیب بود که چرا اینقدر این استاده به من ایمیل میزنه. بعدن اگه مثلا یکم وقفه می افتاد می گفتم آه چرا به من ایمیل نمی زنه.
عادت می کنید بهش.
آره عادت می کنید و خیلی خوبه، خیلی فعال نگه می داره دانشجو رو.
خیلی. و اینکه حالا ممکنه اون استراب رو با آدم منتقل کنه، ولی در این حالم یه احساس خوبی هم هست که استاد براش من مهمم.
بله بله کاملا.
وقت می زاره، داره برای درس وقت می زاره، داره برای من وقت می زاره. از اون برم اینم احساس خوبشه.
بسیار عالی.
خلاصه آره به نظرم یکی از مزایایی که درس خوندن آنلاین داره اینه که احساس مسئولیت پذیری و جدیت رو در ما به وجود میاره و اینکه خلاق باشیم. اگه که مثلا میبینیم انگیزمون داره از بین میره، یه وقت خودمون فکر کنیم که خب من چیکار کنم الان که انگیزم زیاد بشه، برم بشینم توی کتابخونه درس بخونم، برم بشینم توی کافی شاپ درس بخونم، شاید اینجوری بهتر باشه. خلاصه هی بعد اینجوری فکر کنیم و این خیلی مهمه من فکر میکنم، چون بعدها که از دانشگاه فارغ التحصیل میشیم که میخوایم کار بکنیم و یه شغل زندگی حرفه‌ایمون رو پیش ببریم، دیگه خودمون واقعا مسئولیم. یعنی حتی کسی هم که کاملا به صورت حضوری و غیر آنلاین درس خونده همینه زندگیش، کسی هم که آنلاین درس خونده همینه. وقتی دیگه فارغ التحصیل میشیم دیگه خودمونیم و خودمون، دیگه خودمونیم که باید ببینیم با این مدرکی که داریم، با این معلوماتی که داریم چیکار میخوایم بکنیم. برای همین واقعا به اون مهارتی که خودم مسئول زندگی خودمم احتیاج داریم و حالا چقدر خوبه که دانشگاه این مهارت رو در ما به وجود بیاره که بعد برای زندگی حرفه‌ایمون ما رو آماده تر بکنه. برای همین فکر می‌کنم این خیلی مهمه.
متشکرم، مرسی از توضیحات زیبات.
قربانت.
نیکناز جون، ما در این قسمت از برنامه نمیدونم که خبر داری یا نه، ولی یه سورپرایز داریم برای شنونده هامون و میخواییم که شما یک ترانه ای رو که علاقه داری بهش رو تقدیم شنونده هامون بکنی. شاید خیلی غافلگیرت کردیم ولی خب
ببینیم سلیقه نیکناز چطوره.
یعنی سی بخونم یا همین بخونم براتون؟
نه نه اگه بخونم که عالی، اما میخواستیم یه ترانه تقدیم میکنی، چیزی که خیلی دوست داری، ترانه که خیلی خود دوست داری و گوش میدی.
مرسی. اگه از قبل گفته بودین آماده میکنم یه سی براتون اجرا میکنم، ولی نه با شوخی میکنم. من خیلی آهنگای مختلف گوش میکنم.
یه ترانه ایرانی تقدیم کنم به شنونده هامون.
ایرانی حتما. اسم ترانش هست ای وطن، با صدای، یعنی من اون ورژنش رو شنیدم که خانم سپید رئیس سادات خوندن، ولی اصلش مال علی نقی وزیری هست.
به به،
بسیار خوب. پس ما این ترانه رو از طرف تو به شنونده هامون تقدیم میکنیم و ازت مجبوریم خداحافظی بکنیم اینجا. امیدواریم هر جا هستی موفق تر از همیشه باشی.
مرسی از صحبتهای خوبت، خیلی ممنونیم. خدا نگهدار.
قربانتون. خدا نگهدار.
شما شنونده های خوب پادکست هفت همیشه میتونید ما رو در صفحات پرژن بی ام اس در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و فیسبوک دنبال بکنید و همینطور به کانال تلگرام این رسانه هم سر بزنید تا بتونید به آرشیو برنامه های پرژن بی ام اس دسترسی داشته باشید.
ایمان، همونطور که نیکناز اشاره کرد، خیلی جالبه که خیلی از دانشجوهای باهایی که در بیایچی ایران تحصیل کردن موفق شدن که در یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا هم ادامه تحصیل بدن و این خیلی جالب بود.
دقیقاً، و فکر می‌کنم البته محدود به دانشگاه‌های معتبر در آمریکا نبوده، بلکه فارغ التحصیلان دانشگاه بیایچی در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا پذیرش گرفتن و امکان ادامه تحصیل براشون فراهم شد و این خودش فکر می‌کنم نشون از این داره که تلاش مسئولین این دانشگاه و مؤسسه به ثمر نشسته و به نوعی موفق شدن در راهی که پیش گرفتن.
بله. خب ایمان، بریم با فرانک جون صحبت بکنیم، ایشون روی خط هستن، منتظرشون نگه نداریم.
بریم.
خب به به به، خیلی خوشحالم از این که اینجا هرانوش و ایمان عزیز رو داریم. خیلی خوشحالم، خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. دیگه انقدر به من گفتید برنامه خودتونه، یه جور حق آب و گل در من چیز شد، ریشه دار شد.
خواهش میکنم،
گفتم این بار من به شما خوش آمد بگم.
مرسی مرسی، ما به شما خوش آمد میگیم.
خیلی خوش اومدین، به هر حال در خدمتتون هستیم.
ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه روی خط شما هستیم.
بله بله، منم خیلی خوشحالم که میزبان شما هستم این بار.
قربونتون. خیلی خیلی ما حالا بهتون خوش آمد دوباره میگیم. مرسی فرانک جان که با ما همراهی مثل همیشه.
یادرید، متشکرم.
مثل همیشه پر انرژی و خندان.
متشکرم، مرسی، از شما انرژی میگیرم.
اختیار دارید. قربونتون.
قربونتون.
خب این هفته راجع به چه چیزی صحبت بکنیم فرانک جان؟
والا فکر کردم که همونطور که خودم در این مملکت پرکار هر روز میرم سر کار و میام، به نظرم اومد که این مقوله کار چه مقوله جالبیه. داشتم به خیلی از افراد نگاه میکردم که صرفا میان سر کار که پول در بیارن یا دیدگاه های دیگه هم دارن. این بود که فکر کردم شاید بد نباشه در مورد کار هم حرف بزنیم.
خیلی عالی.
خب حالا این مبحث کار چه چیزی راجبش میخواید بگید؟
فکر کردم که بیایم ببینیم که در آیین بهایی چه دیدگاهی نسبت به کار هست، که آیا فقط بر کسب درآمد هست. خب کسب درآمد هم البته خیلی قضیه مهمیه، ولی چه بینش فراتری آیا درش هست یا نه، اگه موافق باشید.
حتما.
فرانک جون، اگه بتونیم بیشتر برای مخاطبینمون باز بکنید که در واقع مفهوم کار و رفاه و ثروت توی دیانت باهایی چی هست، خیلی ممنون میشیم.
بله، توی آیین باهایی یه حد متعادلی از رفاه و ثروت که برای بقای انسان لازم باشه خب مسلماً در نظر گرفته شده، یعنی یه حد متعادلی از رفاه و ثروت رو باید همگان داشته باشن و در واقع یک حکمی هست که بعد از سن بلوغ ضروری هست که آدم ها برن و کسب ثروت بکنن. منتها خب تأکید اکید شده که این کسب ثروت از راه کار و تلاش در عرصه صنعت و تجارت و کشاورزی و هنر و اینجور مقولاتی که در واقع نفع عموم درش هست کسب بشه ثروت. که وقتی خودم به همین این مقوله نگاه میکنم که خیلی ساده توصیه شده که همه کار بکنن حتما کسب ثروت بکنن، ولی مثلا از همین راه های صنعت و تجارت و کشاورزی و هنر، یعنی همینجا خودش تو همین یه جمله کوچیک یه دیدگاهی به ما میده از کار که چقدر مهمه که دیدگاه خدمت ما به جامعه در نظر گرفته بشه.
فکر میکنم این مفهوم خدمت رو میشه خیلی راجبش صحبت کرد. وقتی میگیم خدمت، این دقیقا راجب چه چیزی حرف میزنیم؟
در واقع فکر کنم برای همه روشن و واضح باشه و شاید خیلی از آدمای این روزگار، حتی اونا که با دیانت بهائی آشنا نباشن، هم دقیقا این مفهوم رو خودشون غالبا لمس کرده باشن که وقتی کاری انجام میدی که در اون نیاز دیگران برطرف میشه، باعث خوشحالیشون میشم، باعث سرورشون میشم، اینا همه خدماتی هست که ما ارائه میدیم. و مسلما این چیزی که از خوشحالی و سرور عرض کردم اشتباه برداشت نشه که مثلا خب بس هر چیزی که باعث خوشحالی و سرور ما پول در میاریم ازش استفاده بکنیم، نه، یک چیز عمیق قلبی درونی، یک سرور درونی رو منظورم بود.
درست.
و در واقع در دیانت بهائی کاری که با روحیه خدمت انجام بشه عبادت محسوب میشه. این به نظرم خیلی جمله عمیقی هست.
بله، کاملا.
فرنک جون، در دنباله صحبت شما یه بیانی از حضرت عبدالبها یادم اومد که میفرمایند ثروت و غنا بسیار ممدوح اگر هیئت جمعیت ملت غنی باشد، ولکن اگر اشخاص معدوده غنای فاحش داشته و سائرین محتاج و مفتقر و از آن غنا اثر و ثمری حاصل نشود، این غنا از برای آن غنی خسران مبین است.
به به، عجب اشاره زیبایی کردی هرانوشتان، مرسی.
مرحبا به حافظت.
آره، دیدم خیلی مرتبطه به این صحبتی که فرنک جون گفتن.
از حفظ خوندی واقعا؟
بله. خب چه اشکال داره منم یه بیان حفظ باشم.
بله هرانوشتان، دقیقا همطور که در این بیان زیبا شما زیارت کردین، این دیدگاه هستش که ثروت و غنا خیلی خوبه. یعنی اینجوری نیست که در دیانت بهایی ثروت و یا پول داشتن و یا امور مادی در نظر گرفته نشده باشه. فرمودن خیلی خوبه، ولی شرطش خیلی مهمه. یعنی وقتی رفاه عمومی باشه، یعنی ببین باز دیدگاه برمیگرده به وحدت عالم انسانی. اینکه من چه وقت از ثروتم لذت میبرم؟ وقتی که ببینم بقیه انسان ها هم در رفاه نسبی هستن و یا از این ثروت نفعی برای دیگران هم حاصل میشه. که یادم افتاد از یکی از 12 تعالیم دیانت بهائی که از تعدیل معیشت. یعنی چی؟ یعنی اقتصاددانان باید کاری بکنن که در دنیا نه فقر فاحش باشه نه ثروت فاحش. مسلما همه نباید در یک سطح باشن، چون آدم ها اصلا با هم فرق میکنن، ولی یک رفاه نسبی که همه انسان ها از حقوق اولیه خودشون برخوردار باشن، این میشه جامعه سالم. وقتی یه جامعه ای درش تعدیل معیشت هست، دیدگاه از کار این نیست که فقط من بر نفع شخصی خودم کار کنم، مسلما میشم تولید کننده کار، مسلما میشم کسی که به بقیه هم کمک میکنه که کار بکنن. چون در واقع تنبلی و بیکاری در دیانت بهائی کاملا غیر قابل قبوله، یعنی اصلا قابل قبول نیست. همینطور که من اون بالاتر عرض کردم، هر فردی بعد از بلوغ، یعنی بعد از 15 سالگی، مسئولیت زندگی خودشو باید بپذیره، از جمله کسب درآمد. یعنی باید کاری بکنه، درآمد داشته باشه، یعنی چی؟ نباید بیکار بگرده. ولی مسلما منظور اینه که در یک چرخه سالمی زندگی بکنیم که همه نه تنها سربار دیگران نیستند، بلکه در حال کمک به همدیگه هستیم تا هر کس بتونه بهتر کار بکنه.
قطعاً همینطوره.
عزیزان، فرصت هست من یک بیان کوتاه از حضرت عبدالبها بخونم و حسن ختام صحبتام باشه؟
بله فرنک جون، البته این برنامه خودتون هست.
آره، یادم رفت یه لحظه.
بفرمایید.
میفرمان که در امر بهاءالله بر هر نفسی اشتغال به صنعت و کسب فرض است. این عین عبادت است اگر با نهایت صداقت و امانت باشد و این سبب ترقی است.
بسیار زیبا، ممنونیم از شما که ما رو مهمان کردید به این بیان زیبا.
قربان شما، مرسی عزیز.
تا یه برنامه دیگه مراقب خودتون باشی.
به همچنین، وقت همگی بخیر.
خوب و خوش باشی فرنک جان.
مرسی عزیز.
اما برنامه ما دیگه داره به انتهاش میرسه و جا داره اینجا دوباره از تهیه کننده های خوبمون الهام، تارا، میثاق و بدی عزیز تشکر بکنیم و خیلی ممنون از اینکه همیشه همراه ما هستید.
یک بار دیگه از شما شنونده های خوب پادکست هفت و رسانه پرژن بی ام اس هم تشکر میکنیم و امیدواریم هر کجا که هستید روز و شبتون خوش باشه.
روز و روزگارتون خوش.